رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نشر سیم و نهایی مجله شامگاهی روز جمعه 22 ایول سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 6 عصر است و در شهر دوشنبه 9 شب. این نشر برنامه را هم با نگاه به رویدادهای جهان منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم و در نزد میکروفون همکارمان سلیم ایوبزاد. سلام جان بفرمایید.
تشکر. السلام علیکم شنونده ارجمند. در اول نگاه به سرخط چند خبر مهم. در ترکیش اسلو پایتخت نروژ با کمیش 2 نفر کشته شده اند. در تاجیکستان به مناسبت عید استقلالیت تهیه قانون عفو طلایی آغاز یافت. ساختمان خط نو انتقال برق تاجیک به افغانستان به پایان رسیده است. تفصیل خبرها. در نتیجه ترکش در مرکز اسلو پایتخت نروژ با کمیش 2 نفر کشته و چندین بنای ماموری از جمله دفتری سروزیر ینس استولتنبرگ تخریب شده اند. پلیس میگوید انفجار شدید مجبور کرد که ده ها نفر از بناهای حکومتی اطراف به جای امن کوچانده شوند. رادیو نروژ اطلاع داد که در ترکیش 1 نفر کشته و 2 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شده اند. وزیر دولت نروژ هانس کریستیان آموتسن با خبرنگاران گفت:
می توانم تصدیق کنم که سروزیر امین است. وی در دفتر نبود و حالا مشغول می باشد.
خبرگزاری رویترز گفت چندین نفر از این ترکیش زخمی شدند و به نقل از شاهدان عینی نوشت تیرزه های ده ها بنای حکومتی به شمول دفتر سروزیر فرو پاشیدند. در حالی که نخست گفته می شود سبب انفجار نامعلوم است، دیرتر پلیس گفت این ترکیش یک بمب بود و یا احتمالاً ماشینی بمب گذاری شده. همچون عضو پیمان اتلانتیک شمالی، نروژ برای شرکتش در نزاهای افغانستان و لیبیا بارها هدف تهدید قرار گرفته بود. وزیر مالی یونان میگوید تصمیم کشورهای اروپا در مورد بخش دوم کمک به فین یک سبکی بزرگ است برای اقتصاد بحران زده این کشور. یوانگلوس وینیزلوس گفت بانک های یونان اکنون کفالت و تضمین دارند و اینچنین وعده کرد که کشورش تطبیق طرح صرفه‌جویی مالیوی را پیش خواهد برد. سران منطقه یورو و صندوق بین المللی پول تصمیم گرفتند با یونان بار دوم در حجم 155 میلیارد دلار کمک رسانند. در راستای 20 سالگرد استقلالیت ملی تاجیکستان با دستور رئیس جمهور امام علی رحمان گروهی کاری تأسیس یافته است که تا آخر ماه طرح قانون عفو را آماده می کند. گفتگوها درباره این طرح در جامعه و مطبوعات تاجیکستان هفته ها پیش سر شده، آن حالا عفو طلایی نام گرفته است. در حالی که ساکنان تاجیکستان امیدوارند عفو به مناسبت 20 سالگی استقلالیت فراگیر بوده بیشترین تعداد محبوسان به آزادی خواهند برآمد، اظهار ناامیدی ها نیز شده است که زندانیان سرشناس همانا در بازداشت باقی خواهند ماند. باری آخر در تاجیکستان در سال 2009 به مناسبت 15 سالگی قانون اساسی و سال بین المللی امام اعظم نزدیک به 10,000 نفر عفو شدند. در بررسی مسئله های داغ حقوق بشر تاجیکستان در همایش در دوشنبه پیشنهاد شد که اتهام تهمت و تحقیر از قانون جنایی اختصار گشته به حوزه بحث های شهروندی داخل شود. خبرنگار رادیوی آزادی معصوم محمد رجب از تالار این همایش گفت:
این نکته هم در نشست ذکر شد که سوء استفاده از این بندهای قانون با برخی منصبداران شرایط فراهم می‌آورد که خبرنگاران یا رسانه‌ها را به جوابگری جنایی بکشند.
در روز اول این جمعامد که یک آمادگی به بررسی وضع حقوق انسان در تاجیکستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو دانسته می شود، پیشنهاد شد که برای بررسی شکایت های ارسال شده به کمیته حقوق بشر سازمان ملل یک نهادی مخصوص تأسیس یابد. در همین حال در تاجیکستان اولین دستور تشخیص زبانشناسی دادگاهی مطالب مطبوعات به نشر رسید. کاتب اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان پولاد نوروف در باره این دستور به رادیو آزادی چنین گفت:
آمین‌های زبانی یعنی استفاده شدن کلمه‌های عبارت‌های افاده‌گر تحقیر و تهمت با کشال یافتن بحث‌های سوری سبب گردیدند. از همین سبب ما ضرور دانستیم که برای حل همین قضیه‌هایی که وابسته به مطبوعات و دعواگران یک دستور آفرین که برای آنها یک کمک شود.
و آخرین خبر، نایب اول وزیر انرژیتیک و صنعت تاجیکستان خبر داد که انتقال نیروی برق از طریق خط نو بلند شدت میان سنگتوده و پل خمری افغانستان در ماه آوگوست شروع می شود. پولاد مویدینوف افزود ساختمان این خط با علت نارامی ها در شمال افغانستان به تعویق افتاده بود.
تشکر سلیمه ایبزاد بود با تازه ترین خبرهای عالم. تفصیل برخی از رویدادهای مهم روز در ادامه برنامه تقریمتان خواهد شد و بار دیگر یادآور میشیم که اخبار جهان را از دیگر منبع خبری ما از سامانه اینترنتی با دو زبان تاجیکی و روسی میتوانید پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری. در دنغره چی می گذارد؟ مقامات چند نوعی منطقه کلوب تایید کردند که کارمندان انتظامی محلی برای انجام یک عملیات در دنغره سفر بر شدند. مشرف به نیرو و نفوذ القاعده باور ندارد. رهبر پیشینی پاکستان گفت که شبکه القاعده جایگاه خود را به جنبش طالبان داده است. و هم در تاجیکستان 4 نیروگاه نوی میانه توان بنیاد خواهد شد. مقامات میگویند که در خزینه برای بنیادی 2 چرخه نیروگاه راغون هم مبلغ موجود است. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کل بار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. رئیس نوحیه همدانی در یک نشست خبری برگزاری عملیات علیه زندانیان ماه اوگوست سال گذشته از محبس کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار نموده را تایید کرد. از این پیشتر رهبران برخی از شعبه های امور داخلی در منطقه کلوب هم گفته بودند که کارمندان آنها برای شرکت در یک عملیات ویژه در نوحیه دنغره سفر بر شدند. خبر داده بودیم ساکنان موضع گلی زندان نوحیه دنغره افراد مسلح را مشاهده کرده در این باره به مقامات خبر دادند. و اما مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان عملیات نیروهای انتظامی در دنغره را رد میکنند و میگویند که در اینجا مشق های مشترک کارمندان میلیسه ولایت ختلان جریان دارد. خب در دنغره چی میگذرد؟ با خاطر دریافت پاسخ به این سوال با خبرنگارمان در منطقه کلوب مومین احمدی در تماس شدیم. او میگوید
امروز ما در نشست مطبوعاتی رئیس نوحیه همدانی خوجمراد فضل‌الدین اشتراک داشتیم. وقتی از نامبرده پرسیدیم که چرا در این نشست مطبوعاتی کارمندان مقامات انتظامی حضور ندارند، جناب فضل‌الدین اظهار داشت که تمام کارمندان مقامات انتظامی نوحیه همدانی برای یک عملیات به نوحیه دنغره سفر بر شدند و جناب فضل‌الدین اینچنین افزود که امروز در جمهوری وضعیت فوق‌العاده است. برای همین از حکومت مرکزی نیز سپرده شده است که مرز در این ناحیه مرزی ناحیه همدانی که با دولت اسلامی افغانستان مرز طولانی دارد نیروهای مرزبانی تقویت بتند، نگهبانی کنند. وضعیت خیلی فوق‌العاده است. با اطلاع خوجمراد فضل‌الدین در ناحیه دنغره عملیات بر یک گروه سلاح به دست جریان دارد. این هم با شنیدگی آنها این باقی مانده همون محبوسانی هستند که از محبس کمیته دولتی امنیت ملی در سال گذشته فرار کرده بودند.
ولی الان در دنغره وضع چگونه است؟
در همین 2-3 روز اخیر که ما در نشست های مطبوعاتی که در هر 6 ماه و 3 ماه برگزار می شوند در نواحی منطقه اشتراک داشتیم. تمام نماینده های مقامات انتظامی از جمله کارمندان شعبه کارهای داخلی اظهار می داشتند که آنها برای عملیات برای دنغره سفربر شدند، یعنی کارمندان بیشتری آنها با ناحیه دنغره برای برگزاری یک عملیات سفربر شدند. امروز چند از ساکنان ناحیه واسی هم گفتند که برای کمک به همان نفرانی که در این عملیات اشتراک دارند از آنها مواد خوراکه از یک جماعت ناحیه واسی پرسیدند. تا به این حال رسما کوشش روشن مقامات انتظامی در این باره اظهار نظر نمیکنند، هرچند اشتراکشان را در عملیات تصدیق میکنند. در ناحیه دنغره که شهرهای از سمت دوشنبه و کلاب و بدخشان که از میونه همین ناحیه عبور میکند، راننده ها اینچنین شاهدان زیاد امروز صحبت کردند که در اینجا تمام راه ها پر از مقامات میلیشه و دیگر نهادهای انتظامی نمایندهشان در این راه ها هستند و برخی از راننده ها رو یعنی ماشین هاشون از نظر میگذرانند.
ولی خبر تازه در رابطه با بازداشت اونها و یا معو کردن اونها هست یا خیر؟
نه، ما هم با نهادهای زیادی انتظامی هم در تماس شدیم. تا حال یگان نفر یا این اطلاع رو نه تصدیق و نه تکذیب تکذیب میکند، در این باره اونها صحبت نمیکنند، اما یک منبع نزدیک به مقامات ایسار داشت که خیلی نظارت پردور کردن و احتمال قوی وجود دارد که این نفران نمیتونند که از این موضع فرار کنند و اونها در روزهای نزدیک باید بازداشت شوند.
تشکر همکارمان مومین احمدی بود که درباره سوی مقامات منطقه کولوب تایید شدن عملیات نظامی علیه محبوسان فراری از محبس کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ناحیه دنغره گزارش میداد.
برای آنهایی که صدای ما را از هات برد میشنوند،
به خاطر بهبود اودیو پید موجگیر خود را از 4232 به 1132 عوض کنید.
دستی یا از طریق جستجوی اتوماتی و با ظهور نام رادیوی آزادی.
تکرار میکنیم، اودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در ماهواره هات برد.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در شهر دوشنبه همایش مشورتی اوید به وضع حقوق بشر در تاجیکستان پایان یافت. این نشست با ابتکار سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار شد و در آن مسئولین دفتر ریاست جمهوری، وکالتدار حقوق بشر تاجیکستان، نمایندگان وزارت عدلیه و دادستانی و همچنین فعالان سازمان های غیر حکومتی و حامیان حقوق بشر و نمایندگان سازمان های خبرنگاری شرکت داشتند. طوری خبر داده بودیم، روز اولی همایش بیشتر روی موضوع رعایت حقوق های محبوسان بازداشت شده ها و شکنجه و بدرفتاری در محبس های کشورم تمرکز شد. در یک صحبت تلفنی با همکارمان معصوم محمد رجب که در این نشست شرکت داشت پرسیدیم، روز دوم اهل نشست کدام موضوع ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند؟ معصوم جان،
یک موضوع اصلی این همایش آزادی بیان و اعتقادات دینی مردم و اینکه تا کجا شرایط اعتقاد دینی برای ساکنان تاجیکستان در این کشور تامین است بحث شد. در این مسئله گزارشگر عبادالله کلانزاده، امام خطیب مسجد نور اسلام از شهر خوجند، ذکر کرد که زمان شوروی 17 مسجد بود در تاجیکستان، حالا نزدیک 1400 مسجد فعالیت میکند و مدرسه های اسلامی تاجیکستان هم که زمان شوروی وجود نداشت، حالا 19 عدد مدرسه دینی در تاجیکستان فعالیت میکند. یعنی باید خاطررسان کرد که فضا خیلی بهبود یافته است در زمان استقلالیت تاجیکستان. ولی در برابر این آقای کلانزاده از مشکلاتی که برای بهبود فضای دینی ضرور است حل آنها یادآور شد. از جمله باید گفت که کادرهایی که در اتحادیه‌های دینی در سازمان‌های دینی تاجیکستان کار فعالیت میکنند، حدوداً 80% آنها معلومات کافی اسلام شناسی ندارند، یعنی آنها با راه خودآموزی تحصیل معلومات کرده‌اند. عموماً در حالی که تاجیکستان با خطر گرایش برخی از جوانان و حزب و حرکت‌های تندروی و تروریستی مذهبی روبرو است، او تاکید کرد که باید سطح دانش کارمندان جادیه های اسلامی مسجد ها نیز بلند باشد.
بله مسعود جان، در همایش موضوع آزادی بیان هم بررسی شد؟
در آزادی بیان خیلی بحث های پرجوش هم صورت گرفت، از جمله از جانب اتحادیه رسانه های مستقل تاجیکستان ننسینی پیشنهاد شد و رهبر این سازمان نوردین خچیبایش گفت که باید از اسناد جنایی تاجیکستان اتهامات تهمت و توهین لغو کرده شود. وی افزود که وجود این دو اتهامات به بعضی منصبداران امکان می‌دهد که خبرنگاران علاحده را به دادگاه دهند و در قبال آنها پرونده های جنایی باز شود. و رجب میرزا خبرنگار مستقل هم در این راستا پیشنهاد کرد که واقعاً مادام که تاجیکستان دولتی دموکراتی و حقوق بنیاد است و یک شرط اینچنین دولت این است که باید به خبرنگاران و وسایل اخبار عامه شرایط آزاد و خوبی فعالیت بدهد و از این رو برای بهبود فضای فعالیت خبرنگاران و ژورنالیستان خوب میبود همین بندها از اسناد جنایی تاجیکستان بیرون کرده شود.
تشکر همکارمان معصوم محمد رجب بود که درباره همایش مشورتی درباره وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان صحبت میکرد. پیشنهادهای خطی و شفاهی در رابطه با بهبود بخشیدن به وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان با حکومت پیشنهاد شدند. قرار است که موضوع وضعیت حقوق بشر در کشور تیر ماه امسال در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو هم مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشینی پاکستان اظهار نمود که از سال 2004 به این سو نقشی القاعده کوشش یافته و اکنون نیروی اساسی در منطقه جنوبی طالبان محسوب می شود. مشرف که این حال با یک سفر در واشنگتن به سر می برد در صحبت با خبرنگار صدای آمریکا گفت که گروه های افراطگرا و مجاهد مورد توجه جامعه پاکستانند که علیه ارتش هند در کشمیر مبارزه می برد. این گروه ها به گفته مشرف رابطه هایشان را تحکیم بخشند. در مصاحبه رئیس جمهوری پاکستان بازچی ها گفته است، از همکارمان خورشید همدم میشنویم.
پرویز مشرف در صحبت با صدای امریکا سر و صداها درباره از سوی خدمات کشم نظامیان پاکستانی پشتیبانی یافتن اسامه بن لادن رهبر معاشوده شبکه القاعده را رد کرد. او گفت
It is not a case of complicity.
این قضیه طرح ریزی شده نیست. این قضیه مربوط به بی‌تفاوتی در سطح عالی است که باید تفتیش شود و افراد گناهکار جزا ببینند. و اما این طرح ریزی شده نیست. من به این مطمئنم، ولی متاسفانه اشتباه جدی آن است که گویا خدمات کش و ارتش ما وارد قضیه بودند، یا شاید می دانستند که اسامه بن لادن در عباد‌آباد است و او را دفاع و پنهان می کردند.
اسامه بن لادن شب 2 می بر اثر عملیات ویژه نیروهای آمریکایی در شهر عباد‌آباد پاکستان کشته شد. ضمناً مشرف از اولین سیاستمداران پاکستانی بود که این عملیات را تنقید کرد، زیرا از نگاه او ایالات متحده با برگزاری عملیات بدون آگاهی مقامات کشور استقلال پاکستان را نقض کرده است. در یک اظهار او گفته بود که مردم سول پرور از محو بن لادن شدند، ولی پاکستان نمیتواند پایمال شوی مستقلیتش را نادیده بگیرد. در صحبت با صدای آمریکا پرویز مشرف حد زد که سالهای اخیر اسامه بن لادن که تقریبا از تلفن و دیگر وسایل مخابرات استفاده نمیکرد توان نظارت از بالای القاعده را نداشت. او افزود که اکنون القاعده آن شبکه نیرومند پیشین نیست و به گروه های خرد و پراکنده تقسیم شده است.
آنها گروه های پراکنده اند که مستقلانه فعالیت میکنند و اما خود را القاعده مینامند. همین طریق القاعده بیشتر یک رمز است. از این رو وقتی که اسامه بن لادن کشته شد، آن وقت این ضربه مدهش بود و اما این مدت این رمز شاید همین خیل به تغییر باقی ماند.
پرویز مشرف بعد از استعفا از مقام رئیس جمهوری پاکستان در لندن به سر میبرد و اما هوای بازگشت به وطن را دارد. آخرهای سال گذشته او به خاطر تاریخ خودش میگوید جاری نمودن فرهنگ نمی دموکراتی و سیاسی حزب لیگ مسلمانهای کل پاکستان را تاسیس کرد. مشرف میخواهد که در عرفه انتخابات سرتاسری پاکستان در سال 2013 به اسلام آباد برگردد. سرور پیشین پاکستان با پیروز شدن حزبش در انتخابات شک ندارد. از نگاه او در وضع فعلی پاکستان روی صحنه سیاسی آمدن حزبش یک امر ناگزیر است، زیرا میان نیروهای سیاسی پاکستان الحال حزبی را نمی‌بیند که توان رهایی کشور از تاریکی فعلی را داشته باشد. پرویز مشرف با میدان سیاسی پاکستان سال 1999 بعد آن واری شد که نظامیان صادق با او در واکنش به تصمیم نخست‌وزیر وقت نواز شریف برای از مقام فرمانده ارتش برکنار کردن مشرف دست به کودتا زدند. نواز شریف میخواست که مشرف را به خاطر شروع درگیری ها با هند برای منطقه کشمیر مجازات کند. بعد از کودتای بدون خونریزی و برکناری نواز شریف، جنرال مشرف طی 9 سال رهبری پاکستانی دارای سلاح هسته‌ای بود. منتقدان و مخالفان مشرف او را در سرکوب سازی دموکراسی، تعقیب رقیبان سیاسی، افزایش تبارگرایی و فساد متهم میکنند. آنها همچنین میگویند که پس از شروع جنگ با تروریسم او کشور را به یک خط طولانی جبهه تبدیل کرد. همزمان از نگاه رقیبان مشرف در زبان همدل واشنگتن بود و اما در اصل به مسلحان القاعده و طالبان اجازه داد که در مناطق قبایل نشین مرز با افغانستان پناه ببرند. گفته می شود این مناطق تا هنوز برای امنیت منطقه‌ای و بین المللی خطری جدی دارند.
نظر پرویز مشرف به نقش فعلی شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
و باز هم از مسائل تاجیکستان، معاونی اولی وزیر انرژیتیکا و صنعت کشور خبر داد که انتقال نیروی برق از طریق خط نوی بلند شدت میان سنگتوده و پل خمری در ماه آگوست شروع می شود. در یک نشست خبری پولاد محی‌الدینوف همچنین گفت که ساختمان خط 220 کیلووات انتقال برق میان دو کشور با علت نارامی ها در شمال افغانستان به تعویق افتاده است. تاجیکستان امیدوار است که با تکیه به نرخ برق در بازار افغانستان جایگاه مناسب پیدا کند و با این خاطر قیمت یک کیلووات ساعت برق را 3.5 سنتی امریکایی مقرر کرده است، در حالی که ازبکستان برقش را به افغانستان با قیمتی از 7 تا 7.5 سنت می فروشد. پولاد محی‌الدینوف هم در رابطه با بنیاد نیروگاه روغن گفت که کشور برای بنیاد دو اگریگات یا چرخه نیروگاه مبلغ کافی در اختیار دارد. گزارش ذوالفقار اسماعیلیان همکار ما در شهر دوشنبه.
مقامات وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان گفتند که کشور توان مالی ساختمان و موارد استفاده قرار دادن دو اگریگات نیروگاه روغن را دارد. پولاد محی‌الدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی گفت:
حاضر نسبت دو اگریگات اول همه مبلغ خود در تاجیکستان هست، هم مبلغ خود جمع کردگی از طرف خلق، هم مبلغ خود که از طرف بودجه، و ما میتونیم این دو نیروگاه را به کار دراریم. یگانه مونیا اون میباشد که ما خلاصه مثبت همین شرکت ها را گیریم با بانک عمومی جهانی موافقه کنیم.
با گفته جناب محی‌الدینوف، اخیرا در قزاقستان این موضوع با شرکت سازمان های بین المللی، منطقوی و نمایندگان کشورهای همسایه بررسی شد و قرار است در ماه آگوست سال جاری نتیجه اکسپرتیز فنی اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه روغن در شهر دوشنبه بررسی شود. معاون وزیر افزود که جز این دو اگریگات روغن، چهار طرح ساختمان نیروگاه آبی برقی میانه توان نیز در دست اجرا قرار دارد. پولاد محی‌الدینوف گفت که برنامه پیشکی فنی و اقتصادی نیروگاه فاندریا در شمال کشور روز 21 ماه ایول بررسی شد. وی گفت که این نیروگاه 160 مگاوات توانایی خواهد داشت و در مزایده شرکت آلمانی فیخنر برنده شده است. جناب محی‌الدینوف درباره هزینه های این ساختمان گفت:
تقریبا 150 میلیون دلار، 75 میلیون دلارش مبلغ گذاری می شود از طرف امفکا، 75 میلیون دلارش مبلغ گذاری می شود از طرف جمعیت سهامی شکل کشوده سنگتوده یک که در آنجا 75% از طرف روسیه، 25% از تاجیکستان. و اگر مبلغ نرسد، دیروز نماینده بانک یورازیا در همینجا بود و وعده دادن که چقدری که مبلغ نرسد اونها مبلغ گذاری میکنند.
این در حالی است که همین بانک برای طرح‌ریزی برنامه ساختمان نیروگاه فاندریا گرانت نیز اختصاص داده است. جناب محی‌الدینوف گفت که مسئله ساختمان نیروگاه عینی با ایران توافق شده است و طرح فنی و اقتصادی این نیروگاه نیز از سوی متخصصان ایرانی به پایان می‌رسد. معاون وزیر گفت که ساختمان نیروگاه نوراباد را شرکت کانادایی بر دوش گرفته است و در روزهای نزدیک متخصصان کانادایی برای بررسی این طرح وارد تاجیکستان خواهند شد. طرح چهارم به گفته معاون وزیر ساختمان نیروگاه شوراب در پایانی نیروگاه روغن است که طرح فنی و اقتصادی آن را مرکز طراحی نورآفر تاجیکستان به انجام رسانده است. این در حالی است که به گفته معاون وزیر در حال حاضر خط انتقال برق 220 کیلوولتی سنگتوده قندوز از تاجیکستان به افغانستان تا شهر قندوز این کشور مورد استفاده قرار دارد و تاجیکستان تصمیم دارد در ماه آگوست تا سپتامبر سال جاری به افغانستان در حدود 150 مگاوات نیروی برق بفروشد. وی گفت که این معامله تنها به خاطر از دست ندادن بازار انرژی در افغانستان و در آینده در پاکستان و هند است. تاجیکستان در حال حاضر 1 کیلووات نیروی برق را به افغانستان در حدود 3.5 سنت آمریکایی میفروشد، در حالی که افغانستان 1 کیلووات ساعت نیروی برق ازبکستان را به قیمت 7.5 سنت آمریکایی وارد میکند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
Thank you.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در پایان این نشریه مجله خبری همکار ما در شهر دوشنبه نرزالله لطیف درباره بازی انتخابی جام جهانی فوتبال میان دسته های ملی سوریه و تاجیکستان و جنبست بازی های دور نوبتی سبقت لیگ کمی تاجیکستان گزارش می دهد.
با تصمیم فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال بازی اولی سبقت انتخابی جام جهان 2014 میان دسته های منتخب ملی سوریه و تاجیکستان با نظرداشت وضع امنیتی 23 ایول در منطقه بی‌طرف کشوری اردن برپا می گردد. به گفته پولاد قادیرف سرمربی تیم ملی تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور 18 فوتبال باز از تیم های استقلال دوشنبه 11 نفر، ریگر تدزی ترسونزاده و چسکا پامیر دوشنبه 3 نفری و خوجند 1 نفر شاملند. پولاد قادیرف افزود:
یکم برندش با میخیرم چوری اکی از دست پوکواتی فوتبولی اوسیای و یکی از نامزد ها با گریفتن یکی از روخت ها با چمپیونات جهان بود.
یادآور می شوم از این پیش تیم های ملی تاجیکستان و سوریه 7 سال مقدم در سبقت انتخابی جام جهانی فوتبال 2006 2 بازی انجام داده بودند. هر دو بازی با پیروزی منتخب سوریه در شهر دمشق با حساب 2-1 و در شهر دوشنبه با حساب 1-0 به انجام رسیده بود. به غیر از بازی سوریه و تاجیکستان 23 ایول 14 بازی دیگر برگزار می شود. خبری دیگر، بازی های دوری 16 سبقت لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان با چنین نتیجه ها به آخر رسیدند. کوکتاش ناحیه رودکی وخش زرنساری وخش 3-2، رشت ناحیه رشت سرای کمر ناحیه 5-0، جوانان شهری ترسونزاده دنغره دنغره 2-1، لکماتیو دوشنبه رومی ناحیه جلال الدین رومی 1-5، اینچنین دسته زرفشان شهری پنجکند در بازی موقوف مانده در میدان خود از تیم سبای ناحیه شهری نو با حساب 3-4 شکست خورد. ولی با وجود باخت در این بازی موقعی فوتبال بازان شهری پنجکند در جدول مسابقات تغییر نیافت. دسته زرفشان با 27 امتیاز غالب دوره اولی سبقت لیگ یکم شد. دسته های حاصلات فرخار و هلبوک واسه با 26 امتیازی موافقاً در جای های دوم و سوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانه های ورزش رو با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند بخش خبری مجله شامگاهی پایان نیابد و در آخرین بخش این مجله ویژه گفتارهای چشمانداز و صدای هموطن رو میشنوید. من سید قاسم قیامپور باشم. تا برنامه های آینده با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهبانتان.
تو آرزو گانیس
رادیو